بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بعضی از عبارات، بعضی از تعاریف و برخی از تلقی ها رو استفاده می کنیم در تبیین دین که واقعا سوء تفاهم برانگیزه و پذیرش دین رو یه مقدار دشوار می کنه و این تلقی رو ایجاد می کنه که خب دینداری کار سختیه. می دونید بعدش چه اتفاقی می افته؟ خیلی ها بیدینی می کنن، به خودشون حق می دن، میگن خب خیلی کار سختیه، ما نمی تونیم. و این فاجعه است. پیامبران بخشی از رسالتشون اینه که بیان جا بندازن بابا سخت نیست، نه اینکه یه جوری ما رو متقاعد کنن که سختی رو بپذیریم. چقدر فرق هست بین این دوتا. مسجدی موفق، هیئتی موفق، مکتبی، مدرسه‌ای موفق که برای مخاطبان خودش اینو جا بندازه که دینداری سخت نیست. فکر میکنی سخته، نه اینکه جا بندازه سخته ولی تو خواهش میکنم بپذیر. اگر بگه سخته ولی تو خواهش میکنم بپذیر، اونایی که میپذیرن مغرور میشن، اونایی هم که نمیپذیرن مایوس میشن. خب هر دوش بده. چرا ما عبارت هایی رو درباره دین، درباره متقاعد شدن برای دین به کار میبریم که این تلقی ایجاد بشه؟ مثلا وقتی میگیم پا رو تمایلات خودت بگذار، خب این سخته و عبارت هم از نظر فلسفی عبارت درستی که نیست. چی حتی شاید بشه گفت عبارت غلطی هم هست. من پا بخوام رو تمایلات خودم بگذارم، با چی باید پا بگذارم؟ با تمایلات خودم باید پا رو تمایلات خودم بگذارم. مبارزه با نفس یعنی مبارزه های گروهی از علاقه های موجود در جان من با گروه دیگری از علاقه های موجود در جان من، نه مبارزه با علاقه هایی که من دارم. خب مبارزه با علاقه هایی که من دارم کلن اصلا امکان نداره در حیات بشر. چرا سختش میکنیم؟ جالب اینه که هوشمندانه در ادبیاتی که در متون دینی، به ویژه قرآن کریم، به ویژه قرآن کریم و همچنین روایات غالبا استفاده شده، این رعایت ها توش بوده. ولی ادبیات اخلاقی اومده همه چی رو خراب کرده. حالا من دیگه درباره ادبیات علم اخلاق و ادبیات اخلاقی چجوری اومده در توجیه دینداری به جای اینکه کارو آسون بکنه سخت‌تر کرده، دیگه الان وارد نمیشم بحث بکنم. ولی شما همینجوری ضمناً میبینید ما برخی از عبارت‌ها رو که میخوایم تغییر بدیم، درستشو بگیم، اصلشو بگیم، و بعضی وقتا سخت خیلی ها بپذیرن اصلا چی داری میگی. این ادبیاتی که میخوایم رد کنیم ادبیات اخلاقیه. شما وقتی داروی تلخ بدمزه رو بهتون میدن دوست ندارید بخورید، و چون دوست ندارید نمیخورید دیگه. بعد میان بهتون میگم ببین این دارو رو اگه نخوری سرطان میگیری، بعد شیمی درمانی باید بکنی، بعد دیگه میمیری. میگه خب باشه باشه میخورم، واقعا اگه اینطوره میخورم. خب الان میخوای مقابله کنی با علاقه خودت که این دارو رو دوست نداری. خب چجوری باهاش مقابله میکنی؟ به وسیله علاقه دوست دارم زنده بمانم. پس طبق میل خودت عمل کردی. شما وقتی داری با میل خودت مخالفت میکنی، مطابق میل خودت داری رفتار میکنی. یک مثال نقض کسی بزنه که آقا من با یک میل خودم مخالفت کردم و در عین مخالفت با هیچ میلی موافقت نکردم. مثلا رفتم عقده‌ای شدم برای خودم، مثلا میشه مگه؟ اسلحه گذاشتن رو شقیقه شما، شما رو ترسوندن. شما علارغم میلت یه نامه‌ای رو امضا کردی و چیکار کردی؟ اموالتو دادی رفت. واقعا بهت زور گفتم؟ یا مطابق میل به زنده موندنت این کارو کردی؟ پس تو موافق میل خودت عمل کردی، دوست داشتی زنده بمونی. بله، هم دوست داشتی زنده بمونی، هم نامه رو امضا نکنی که اموالتو ببرن، جفتش فراهم نشد. ولی وقتی که تو رو تو شرایط سخت گذاشتن، بازم به میل خودت عمل کردی و اون میل به زنده موندن بود. اگه میخواستی به میل زنده موندن عمل نکنی، به میل امضا نکردن، وای میستادی یا میمردی یا بالاخره یه اتفاقی میافتاد. انسان هر رفتاری میکنه مطابق میل خودشه. خب پس اگر گفتیم مبارزه کن با میل خودت، در واقع منظور اینه، در واقع معنای دقیقش اینه، مبارزه کن با این میل کمتر و موافقت کن با اون میل بیشتر، قویتر، ارزشمندتر، کیفدارتر و الی آخر. آدم هایی که رفتار بد انجام میدن، اینا دارن با امیال قوی خودشون مبارزه میکنن، با میل به انسان بودن دارن مبارزه میکنن، اونا هم دارن مبارزه با نفس میکنن، مبارزه با قسمت های قشنگ نفسشون میکنن. و اونی که داره کار بد رو میذاره کنار، اونم داره مبارزه با نفس میکنه، مبارزه با قسمت‌های بد نفس خودش میکنه. هنگام افطار روزه‌دار یه نشاطی داره. آقایون یه جوابی به من بدید، قبول دارید که روزه‌دار هنگام افطار یه نشاطی داره؟ قبول دارید یه ماه ماه رمضون این نشاط وقتی 30 روز که گذشت در عید فطر 1000 برابر میشه؟ این نشاط ناشی از چیه؟ طبق میلت عمل کردی. طبق این میل که من میخوام غلبه کنم بر نخوردن، دوست داری غلبه کنی بر نخوردن به امر خدا، دوست داری این کار به ظاهر سخت رو انجام بدی و کیف میکنی از موفقیتش. من میل نفسانی خودم را ارضا کنم، این خوب است؟ بله که خوب است، چون قسمت های نورانی در نفس ما هست به نام میل پرستش. من میل خودم رو ارضا کردم. من الان یه مقدار بحث رو ببرم جلو، دیگه اعتراضات عوامانه به بحث به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. نمیدونم چقدر شجاعت به خرج بدم. بالاخره یک مادری که داره سختی‌ها رو میپذیره، هر لحظه بیدار میشه و بچه خودش رو تیمار میکنه، با واقعا حالا ما اسمشو میگذاریم جانفشانی میکنه، فداکاری میکنه، مادر دیگه اینا، چقدر عشق مادرم صحبت میشه، این داره میل مادری خودشو ارضا میکنه، همش داره به نفع خودش کار میکنه، کیف میکنه از برآوردن یک علاقه خودش. خب به خاطر یه علاقه خودش، یه علاقه خوابیدن و بیکار و بیار بودن و تنبل بودن و بیتوجه بودن و گذاشته کنار، بازم به خودش رسیده. ای آقا خراب میکنی مادری رو، مادری یعنی عاشقی، الان تو داری میگی مادری یعنی خودخواهی. میخوای من حرف نزنم؟ مگه مادر مطلقا نفرت داره از اینکه یه کودکی رو پرورش بده؟ ذاتن نه، خیلی علاقه داره. پس وقتی داره کودکی رو پرورش میده، داره به علاقه خودش پاسخ میده. ببخشید عوام اجازه میدن من بگم داره یک رفتار خودخواهانه میکنه؟ منتها اون خود قشنگ، خود قشنگشو میخواد، داره قسمت خود قشنگشو پاسخ میده. مگه میشه یه مادری بگه که من اصلا متنفرم از اینکه موجودی جانوری به دست من رشد پیدا بکنه، ولی علارغم این تنفر دارم یه بچه‌ای رو پرورش میدم و خیلی دوستشم دارم؟ مثلا میشه؟ این پارادوکسیکاله، اصلا امکان نداره. خب اصلا فرزند شما متنفری کلن، حالا داری این بچه رو پرورش میدی، به چه انگیزه ای داری پرورش میدی؟ بازم اون علاقه یه علاقه هستی، اون علاقه چیه؟ میترسی از کسی؟ حقوقش رو میخوای بگیری؟ اینم داری خودتو میخوای دیگه، داری امیال خوبتو پاسخ میدی. میدونی خدا دعواش با انسان این چیه؟ یعنی دین کجا با آدم مشکل پیدا میکنه و آدم با کجا با دین مشکل پیدا میکنه؟ دین با آدم میگه که قسمتهای قشنگ تمایلات خودتو پاسخ بده. چرا تمایلات بی ارزش تو پاسخ میدی؟ وقتی این بحث هوای نفس پیش میاد، هوا یعنی قسمتهای زشت تمایلات ما. رفقا شما همین الان بگید تمایل بد فرقش با تمایل خوب چیه؟ حزب اللهی تو رو خدا صحبت نکنید، خیلی مذهبی نشید برای من. بفرمایید تمایل بد فرقش با تمایل خوب چیه؟ میخوایم دینداری رو برای خودمون آسون کنیم، میخوایم قدم به قدم خودمون رو متقاعد کنیم. الان که دیگه دفعی ما دینی نشدیم که، میخوایم قدم به قدم بریم جلو. فعلا تو منفعت طلبی هستیم. بفرمایید تمایل بد فرقش با تمایل خوب چیه؟ خوبه، کلمات خوبی دارم میشنوم از دوستان، خوبه، راهنمایی خوبی میکنید. تمایل بد تمایلی که کیفش کمه، تمایل خوب تمایلی که کیفش بیشتر. خیلی ساده است، اینو کی نمیفهمه؟ تمایل بدی که اسلام میگه با این مبارزه کن، کدوم تمایله؟ لذتی که ازش میبری کمه؟ تمایل خوبی که دین میگه به اون بپرداز، اونو ارضا کن، حال میای، کدومه؟ کیفش بیشتره؟ به همین سادگی. بعد آقا نمیدونید من چه مکافاتی دارم. بعضیا میگن یه جوری تو بحث میکنی کلن ارزش ها را از بین میبری. میگم آقا ارزش یعنی چی؟ حالا اینو بفهمیم چیه اصلا. لا اله الا الله، اینه ها، یعنی یه جوری براش جا افتاده ارزش ها یه چیزایی هستن غیر از منافع ما، ارزش ها یه چیزایی هستن لابد به ضرر ما، ولی ما که میدانی خیلی آقا هستیم، خیلی خوب هستیم، به ضرر ما هم که باشد خودکشی میکنیم و میرویم به سمت ضررها به خاطر ارزش ها. خب این چه ارزش های غیر معقول و تنفر برانگیزیه. همینجوری خیلی از ارزش ها زده میشن، مسخره میکنن، در حالی که اونایی که از ارزش ها به معنای حقیقی کلمه فاصله میگیرن خودشون مسخرن. چرا این منفعت بیشتر الان که کیف داره لذتشو نمیبری؟ درست حرف بزنیم دیگه، لغمه را پشت دهنمون کلمون میپیچونیم، میخواییم بذاریم تو دهنمون. آقا کدوم مثلا بعضی دیدی وای خدای من، یک کسی یه پستی پیدا کرده بود، یه تریبونی هم پیدا کرده بود، من اخیراً نوارش رو دیدم، در اوج باسوادی حرفای بیسوادی میزد وحشتناک. و چرا حرفای بیسوادی میزد؟ به دلیل اینکه ادبیات غلط تو جامعه رایجه. او تقصیر او نیست، میگفت نباید تفتیش عقاید بکنید. بابا آمو کی تفتیش عقاید کرده؟ میخواهید مسئول انتخابات اینها تفتیش عقاید نکنید، چی کار دارید با عقاید ما؟ بنده خدا امت پیغمبر عقاید کدومه؟ عقل تو باید بررسی بکنن یا نه؟ شعور باید داشته باشی یا نه؟ خب اگه شعور داشته باشی میری منفعت بیشتره، لذت بیشتره، میل قوی تره، اونو انتخاب میکنی. حداقل ادعاشو بکن، برو به سمتش، جامعه رو ببر به سمتش. همین تفتیش عقاید کدومه؟ توی که شعور نداری بفهمی حجاب خدا هم نگفته باشه به نفع جامعه است، این چه ربطی به دین داره؟ این یک بحث ارزشیست. از بس ما غلط حرف زدیم، گفتیم ارزش‌های خودمان را پاس بدانیم، چون رسیدیم به حجاب نفهمیم دیدیم این نفعش چیه برای جامعه، گفتیم ارزش‌ها. ولی وقتی می‌خوایم کمربند برای ماشین ببندیم دیگه نمیگیم ارزش‌ها، میگیم برای سلامتی خودت کمربند ببند. خب بنده خدا امت پیغمبر ببین، ببخشید لا اله الا الله، بنده خدا امت پیغمبر سلامت هم سلامت روانیه هم سلامت جسمی. محسنات و منافع روانی حجاب رو نمیفهمی. به طب حتما نمازم نمیخونیم، محسنات و منافع روانی بفرمایید، نمازم نمیخونید. یه نکته ای به شما بگم، حالا مدت هاست هی ذهنم درگیر میشه ولی الان با شما، شما سالهاست در تلویزیون ما تبلیغ روزه گرفتن دارید، دیدید که تبلیغ بکنه جا بندازه مردم روزه بگیرید؟ بله؟ پس منم ندیدم شما هم ندیدید. آخه من کلن نگاه نمی کنم. گفتم شاید هست و من ندیدم. خب پس ندیدید شما، درسته؟ ما عرضه نداریم تبلیغ کنیم، ما سوادشو نداریم، فهم درست حسابیشو نداریم. اون نشاطی که شما پیدا میکنی هنگام افطار عالمشو نداریم اون نشاط رو توضیح بده چرا به دست میاد. مگه خوردن کیف نداره؟ پس نخوردن چه کیفی داره تو داری کیف میکنی؟ مستندسازش هم نمیتونه بسازه مستندشو، فیلمسازش هم نمیتونه فیلمشو بسازه، چون دو خط نوشتش نیست که این برد بذاره تو قصه. حالا حکمای ما قدیم یه شعری داشتن، چقدر شعر قشنگه، میگه اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نخوانی. این داره از روزه گرفتنش لذت میبره، زرنگ، این زرنگ داره ادا در میاره پیش تو، میگه من خدا را میپرستم و خدا را اطاعت میکنم، من بچه مذهبی هستم، من ارزشی هستم، این خالی میبنده. این نامرد داره لذت میبره، لذتشو به تو نمیگه، ولی تو با سر میرفتی اون لذتو میبردی، چون اون لذتش از لذت خوردن بیشتره. انسان موجود باهوشیه، فرقش با بابایی اینه، بابایی فقط لذت‌های ثابت و تغییر ناپذیر رو میبره، اما انسان میتونه لذت‌های برتری رو تجربه کنه که بابایی هیچ وقت نمیتونه بفهمه فرقش با، به همین دلیل این اونو میخوره ولی اون اینو میخورد. دیگه چی بگم دیگه، من چجوری ناسزا بگم به کسی بر نخوره، چجوری بگم؟ سالهاست ما یه برنامه از لذت روزه نمیتونیم بسازیم. اصلا میدونی به بعضیا بر میخوره. آقایون شما که روزه بودید اینجا الحمدلله انشالله، شما که روزه بودی کیفتو کردین؟ خوب طبق تمایلاتت عمل کردین؟ ای منفعت طلب، خودخواه، خودم را بهت نشون داد که خودخواهی تو چجوری زرنگ. از خدا که طلب نداریم، حالا انشالله میرسیم. شما یادتون هست موضوع کلی بحث که میخواییم ببینیم گناه چیه؟ حالا گناه من برات در میارم. کم کم کار به یه جایی میرسه که میبینی تو زندگی چیزی جز گناه نداری. برای چی؟ برای اینکه این کارهای خوبی کردی، اینکه طبق میل خودت انجام دادی، برای ارضاء نفسانیات خودت، اینکه هیچ. حالا چقدر کم داری؟ خدا هم فقط باید کمبودای تو رو جبران کنه. مثلا تو کار خوب چیکار کردی مثلا بگو ببینم. اگر یه کار خوبی کردی با شکنجه این کارو کردی که امام حسین علیه السلام فرمود کاری رو که با اشتیاق انجام ندادی اصلا روش حساب نکن. اگه با عشق انجام دادی کیف کردی که خب دو قرط و نیمت هم باقی، ایستی هم پدهکار شدیم. حالا نماز رو برای چی خوندی؟ حاج آقا دیگه نگو دیگه، میخوای بگی نمازم به خاطر لذت خودت میخونی، پس برای لذت عمه بنده میخوای بخونی؟ او که مرحوم شده بنده خدا، ببخشید من دیگه صریح گفتم، همیشه همشیر ابوی کلمات دیگری استفاده میکردم، طاقت ابوی رفت. پس برای چی میخونی؟ نکنه میخونی که خدا لذت ببره؟ خدایا دیدم تنها نشستی همجوری گوشه کس کرده، یه حالی ببر. مثلا تو دولا بشی چه حالی خدا ببره؟ چقدر اینا خودشون هم یه کسی میدونن. میگم ببین من الان میدونی کیم؟ خدا همینجوری منتظر مونده من بهش سجده کنم بگه ملائکه فکر کردید من کم علکیم؟ این سجده کرد به من. بعضی اینجوری نماز میخونن، ببخشید من کاری کلمات رو شو دارم میکشم. اصلا تو ببین جست شوقی وضو میگیره بره نماز بخونه، نمیدونم حسش رو اجرا بکنم چجوری میشه. به نفع خودته. نفهمیدی به نفع خودته؟ نفهمیدی به نفع خودته نمیخونی دیگه. نفهمیدی به نفع خودته میخونی، با عجب خرابش میکنی دیگه. هر دوش گناهه. گناه دومیه بیشتره، توضیح نمیدم که رسول خدا میفرماد گناه رو ترک بکنی مغرور بشی گناه میکردی بهتر بود. بازم حالت بهتر بود. یعنی چون متوجه نشدی نماز به نفع خودته؟ یعنی اینو کسی نتونست توضیح بده؟ ما اگر بخوایم دقیق صحبت بکنیم، دینداری رو مردم سرش سبقت میگیرن از هم دیگه. چجور اگر یه جایی پول مفتکی بدن مردم سبقت میگیرن؟ چجور اگر یه جایی منفعت اقتصادی باشه مردم با هم مسابقه میدن؟ مگه موعظه لازم داره؟ دینداری هم همینجوری میشه و شما یه روزی خواهید دید جهان اینجوری اداره خواهد شد و حکومت آقای امام زمان علیه ارواحنا له الفدا که جهان رو اداره میکنه. شما فکر کنید چی میشه جهان رو اداره میکنه؟ چی میشه واقعا؟ شما بگید دیگه. یه دفعه مردم شب میخوابن، سحر بلند میشن میگن وای من چرا تغییر کردم، نماز شبم میاد، من الان یه حس معنوی، یه نفس قدسی روح الامین علیه السلام زده به مردم، مردم منقلب. این که مسخره کردن عالم خلقته. یعنی خدایا با منطق حرف زدی کارت نگرفت، آخر سر با نفس قدسی میخوای کارا رو درست کنی؟ این کسی زشت آدم در مورد زندگی معنوی بعد از ظهور آدم این حرف رو بزنه. نه، خودشون فرمودن دست میکشه سر مردم، عقلشون زیاد میشه، عقلش که زیاد میشه میفهمه به نفعشه، وقتی فهمید به نفعشه مسابقه میذارن با هم، مسابقه میگذارن، فقیر نمیذارن رو زمین بمونه، دیگه فقیر پیدا نمی کنی برای صدقه. در روایت هست یک کسی رو دوست داشته باشه، بخواد بهش لطف کنه، محبت کنه، میگه ببین من حالا دیگه چون تو رو خیلی دوست دارم یه فقیری رو میشناسم، خودم هم دارم مثلا بهش پول و اینها میدم، ولی اگه میخوای تو هم شریک بشو. اون میگه جانم تو رو خدا ممنونم ازت، از بس فقیر گیر نمیاد. مردم سبقت میگیرن بر هم دیگه، کسی که نداره بهش کمک بکنن. میگه دیگه به کسی نگی ها، خودم هستم. ببین این تن بمیره نگی به کسی ها، عزت رو حفظ کن، من خودم هستم. چون میفهمه به نفعشه. مگه من آیه قرآنشو پریشب براتون نخوندم؟ خدا فرمود به نفعت صدقه بده. این شعور رو مردم پیدا میکنه. دینداری اگه سخته، فقط یه قسمتش سخته، پیدا کردن این شعور است، و بقیهش که سخت نیست. شعور این که میخوای به نفعت باشه، بفهمی این به نفعته. اصلا مشکل ریشه ای تر از این حرف هاست. فعلا که کسی اصلا دنبال منافع خودش نیست. ولمون کن تو رو خدا، به کی داری میگی؟ حالا شما رو عرض نمی کنم، کی دنبال منافعشه؟ ما روز اول تو این بحث گفتیم آقا چی باید بشه؟ اول اهل برنامه باید بشه، دوم اهل منفعت. الان کی دنبال منفعت؟ ولمون کن تو رو خدا. مثلا الان یه نفر نگه داری بگو بیا میگم چه چیزایی به نفعته، میگه برو بابا حال داری. تازه من عرض کردم که ما باید بریم از تربیت مهد و کودکستان و دبستان و اینا شروع کنیم، افراد رو اهل منفعت بار بیاریم. یکی از دوستان میگفت تو شبیه لیبرال ها یا مثلا برخی از این مکاتب سرمایه داری داری صحبت میکنی. اونا هم میگن ما مردم رو منفعت طلب اگر بار بیاریم میان تو بازی ما و تو رقابت ما. درسته به سرمایه داران ذالو صفت فحش میدن، ولی میان نوکر ما میشن. چرا؟ چون افتادن تو منفعت طلبی و منافعشون دست ماست، به هم از هم سبقت میگیرن تا یه ذره ما منفعت بهشون بچشونیم و همه کارمند ما نظام سرمایه داری میشن. میگن تو هم که داری با منفعت طلبی دیگران رو جذب میکنی، اونا هم که با منفعت طلبی دارن مردم رو جذب میکنن، فرقش چیه؟ گفتم هیچ فرقی نداره، اونا دروغ میگن من راست میگم. اون همه منافع رو تأمین نمیکنه، من میگم دین همه منافع رو تأمین میکنه. فرق ما با نظام سرمایه داری چیه؟ میگه آقا اونم منفعت طلبیه، ما باید بر ارزش های خود استوار باشیم. ببین تو رو خدا برای ما انشا نخون، نه همه رو ما خودمون دیگه. حالا افه نه یا دیگه، حالا چارت کلمه یاد گرفتی در موردش فکرم نکردی. ببین ما میگیم منافع سرمایه داری، نظام سرمایه داری هم میگه منافع. آره اون به گور هفت آبا و اجداد غیر طاهرین و نجسش خندیده که مردم رو به منافعش دعوت بکنه. نابود کننده منافع بشریته، به نفع منافع حد اقلی یه گروه اقلیت. اگر به نفع منافع کامل همون گروه اقلیت هم بود تازه بازم خوب بود، به نفع قسمتی از منافع یه گروه اقلیت، منافع خیلی از انسان‌ها رو نابود میکنه، بعد یک کمی منفعت بهشون میده. این منفعت طلبی نظام سرمایه‌داری غلط کرده، به هفت پشت خودش خندیده که بخواد منفعت طلب باشه. او به هیچ وجه منفعت طلب نیست، نابود کننده خودش و جهان بشریته. تو چرا کوتاه میای؟ میگه حاج آقا منفعت نگو، شبیه اونا میشه. او غلط کرده گفته منفعت، منفعت دست توه، تو باید دنبال منفعت باشی. و همه منفعت و همه منفعت و همه منفعت، تو وقتی مطلقا دنبال منفعت باشی و دنبال منفعت مطلق باشی، دنبال خدایی. خدا خودش گفت من به نفعتم، مخلصم میشی. آی خدای من، دوباره بعضی ها فکر میکنن مخلص یعنی کسی که همه منافع خودشو گذاشته کنار، من اصلا نمیخوام هیچی به نفعم باشه، خدای خالصن این فقط به نفع تو باشه ها، یعنی تو میخوام از تنهایی در بیای کیف کنی، اینا من اصلا نمیخوام به نفع خودم باشه هیچی. تصورات عوامانه از اخلاص. نه، اخلاص یعنی به نفع عالی ترین منافعت و فقط عالی ترین منافعت عمل بکن، که عالی ترین منافعت تأمین بشه، تو دیگه نیازی به منافع پایینی خودت نداری. اخلاص یعنی این. اخلاص برای خدا ترجمه حقیقیش این استش که عالی ترین منافع خودتو فقط در نظر بگیر. عالی ترین منفعت انسان چیه؟ این که آدم دوست داره خدا باش رفیق باشه. روز قیامت آدم هلاک میشه اگر بالاترین عذاب روز قیامت چیه؟ که اگه کسی گفت بر اساس آیه قرآن لا یکلمهم الله، خدا باش حرف نمیزنه. بزرگترین عذاب سوزوندن جسم نیست، بزرگترین عذاب دردیه که به قلبش میاد. انسان اینه، باش حرف نمیزنه، دق میکنه، میگه خدا با هم حرف بزن. باشه میرم جهنم، فقط با هم حرف بزن، میرم جهنم، فقط چرا با بقیه جهنم یا حرف زدی، با من چرا حرف نمیزنی؟ این به نفع منه. البته بعضی ها اسمشو میگذارن عاشقی اینا، حالا من در مورد عشق هم دیشب نشد صحبت کنیم، امشب انشالله صحبت خواهم کرد. یه 10 تا نکته درباره رابطه عاشقی و منفعت طلبی میخوام خدمت شما عرض بکنم. دقت کنن دوستان، درست ترجمه کنیم. خالصاً برای خدا باش یعنی چی؟ یعنی آن بخش از منفعت طلبی خودت را بیدار کن که تو در روح خودت میلی داری به این که فقط مال خدا باشی، فقط خدا برای تو باشد. آن میل خودت را بیدار کن، و آن میل خودت را که بیدار کردی، پاسخ که گفتی عالی ترین ارضا برای تو پدید می آید. تو رو خدا، بذارید ما بکوبیم این مقدمه رو، بریم تا برسیم به این که چرا ائمه هدا 24 ساعت الهی العف می گفتن، چی کار میکردن مگه؟ خیلی اگه ضروریه بفهمید. خدا هدفش چیه که ما به نفع خودمون عمل کنیم؟ میذارید من روایت بخونم؟ خیلی سوال خوبیه دیگه. واقعا خدا هدفش چیه که ما به نفع خودمون عمل کنیم؟ در روایتی که حالا میخواستم کاملشو بخونم، باز در کتاب شریف علل الشرایع از امام صادق علیه السلام سوال کردن خدا چرا ما رو خلق کرد؟ میفرماید و ما خلقهم لیجلب منهم منفعتن. خدا انسانها رو خلق نکرد که از انسان یه منفعتی بگیره، یعنی نفع ببره. بخواد چیکار نفع ببره؟ ولا لیدفع بهم مضرتن. اینا رو خلق نکرد که یه ضرری رو خودش دفع بکنه. چه ضرری میکنه خدا؟ بل خلقهم لینفعهم، خلقشون کرد برای اینکه اینا نفع ببرن از خدا. بیشترین نفع او کی بود؟ رسول الله الاعظم. و یوصلهم الی نعیم الابد، و برسونه اونها رو به نعیم ابد. یا در ارشاد القلوب امام صادق علیه السلام میفرماد اوحى الله الی داوود قل عبادی، خدا وحی فرستاد به حضرت داوود، بگو به بندگان من لم اخلقکم لاربح علیکم، من شما رو خلق نکردم سود ببرم از شما، ولکن لتربحوا علی، من شما رو خلق کردم از من سود ببرید. خب چرا مثل فرشته ها ما رو خلق نکرد که مستقیم سود ببریم دیگه؟ خدا عقل شما رو قاضی میکنه، میفرماد یه موجودی که مجبور از من سود ببره سود از من بیشتر میبره، یا موجودی که با اختیار میاد از من سود ببره ارزش اون بالاتره؟ عقل بشر میگه اون که با اختیار اومده ازت سود ببره ارزشش بالاتره. میگه خب اون وقتی ارزشش بالاتره، خب پس طبیعتا از من بیشتر سود میبره. من موجود مختار آفریدم، خواست بیاد خواست نیاد، تمام بهترین بندگان خودم رو تو این راه به کشتن دادم، این ضرر نکنه. خودخواهی هیچ وقت به نمیره. آقا من صریحا هم دارم عرض میکنم، خودخواهانه برید به سمت خدا. تو قرآن میفرماید سوره بقره خداوند متعال، حالا سوره های مختلف به عبارت های مختلف، کسانی که جان خودشونو میفروشن به خدا تا رضایتشو بخرن، دلش میخواد رضایتشو، سودش تو اینه، این بیشتر کیف میکنه از این تا هر چیز دیگری. ادبیات دینی رو سخت نکنیم، نه اینکه به خاطر اینکه کسی رو جذب بکنیم، نه به خاطر اینکه درستش اینه. اگر ادبیات، من به دوستان فاضل خودم عرض میکنم، به اساتید خودم عرض میکنم، اگر ما با ادبیات ناسواب و غیر دقیق کسی رو به دین جذب کنیم، به دینداری او باید شک کرد، نباید خوشحال بشیم جمعیت اومد. اگر کسی رو با ادبیات ناصحیح به دین جذب کنیم، بعد از اینکه اومد برمیگرده ها، ضربش بیشتره. دوتا سومی، اگر با ادبیات ناصحیح کسی رو به دین جذب کنیم، آدمای بد رو جذب میکنیم، آدمای بی ارزه رو جذب میکنیم، که امام رضا فرمود این چرا دینداری میکنه؟ شاید به خاطر ضعفشه. و چهارمین نکته، اگر با ادبیات غلط کسی رو به دین جذب کنیم، دیندار مغرور درست کردیم، ما دو قرط و نیمش باقیه برای خدا. چرا ائمه هدا دائما استغفار میکردن؟ چرا این کارو میکردن؟ چرا ما وقتی یه ماه رمضون روزه میگیریم، یه عمری نماز میخونیم، شب قدر که میخوایم بریم در خونه خدا که شبیه شب قبره، تموم دیگه کارت، مثل گناهکارا سرمونو کج نمیکنیم توبه کنیم؟ چرا؟ میگیم البته خدایا گناهکارا هم اومدن، البته ما که میدونیم، ما بالاخره، ما که البته میدونی که دیگه طبیعتا شما در جهان هستید کلن. گناهکار مطلق بیاد جلسه شب قدر شما، اون گوشه وای میسته، روش نمیشه سرشو بلند کنه، اصلا به خودش اجازه نمیده الهی العفو بگه. اگه کسی بهش بگه خدا بخشیده، همونجا دق میکنه. حالش اونجوری، حال ما چجوریه؟ 10 تا دهن دره داریم، 20 تا جابجا میشیم، کلی هم اینو اونو هول میدیم، نمیدونم میگم چیکار میکنیم، چون ما اونقدر گرفتار نیستیم. بعد میری تو زبان ائمه و هدا میبینی ائمه و هدا طرز مناجاتشون شبیه همون گناهکار است که روش نمیشه حرف بزنه با خدا. امام سجاد علیه السلام صدا میزنه اگه منو ببخشی من چیکار کنم، من چیکار کنم، تحملم ندارم که نبخش. یه جوری حرف میزنن آدم بیچاره میشه. ولی دیندارا معمولا اینقدر از لابه نمی کنن، مغرورن دیگه، بله من کنترل خدا. با ادبیات درست به دین دعوت بکنیم، خدا میخواد به نفعت عمل بکنه و هر چی تو دینداری پیش بری، حالا بعدم بهت میگم قصهش چی میشه، به نفع خودت خواهد بود. اینو داشته باش تا بعدم به موارد دیگه برسیم. خب دوستان من، باز من یه مقدار خودخواهانه دینداری کردن رو و منفعت طلبانه دینداری کردن رو توضیح دادم امشب، درسته؟ توضیح اضافه بود یا من آخه یه مقدار سوال دریافت میکنم، یه مقدار شبهه دریافت میکنم و اینا، هی مجبور میشم یه توضیحات تکمیلی بدم. توضیح اضافه بود یا به جا بود؟ شل گفتی به جا بود، یعنی یه مقدارم اضافه بود. جواب اون دوستمون این بود که خدا چرا ما رو خلق کرد؟ درسته، من میگم خلق کرد برای اینکه ما نفع ببریم. بعد اگر سوال ادامه پیدا کنه یا سوالشون این باشه که چرا میخواد ما نفع ببریم، خدا کار دیگه جز این نمیتونه انجام بده. اصلا خدا شده که یه چیزی به کسی برسونه دیگه. دو تا هست، یا او میخواد نفع از ما ببره یا ما میخوایم از اون نفع ببریم. اون که اما نفعی نمیبره، پس اون ما رو خلق کرده ما ازش نفع ببریم. این بدیهی نیست که خدا میخواد ما ازش نفع ببریم؟ خب ما بدبخت میشیم که اگه نخواهیم از خدا نفع ببریم. ما رو خلق کرده ول کرده زمین و آسمون، خیلی بیچاره میشیم که ظلم به ماست، باید حواسش به ما باشه.
خودش هم نفع ببره.
نه خودش نمیخواست نفع ببره، ما رو خلق کرد ما نفع ببریم. حالا در این راه چه میکنه بماند و چرا میخواد ما بیشترین منفعت رو ببریم؟ چون کریمه، چون خداست، ما رو در بهترین شرایط آوریده که بتونیم بهترین نفع رو از او ببریم. حالا از این دعوا من همینجا نمیخوام موضوع هدف از خلقت رو تمام بکنم، اما بحث درباره هدف خلقت الان نیست. من میگم کلمه منفعت رو شما ول نکنید فعلا. کی بنا سود ببره؟ ما بنا سود ببریم. سود جویانه برید سراغ دین و کسی نیست که نفع نبره از دین داری. بعضی از رفقا نسبت به این بحث های دو شب قبل میگفتن حرفات معقوله ها، ولی هرچی آدم میخواد بپذیره خیلی سخته، به خاطر شدت فاصله ادبیاته. فکر میکنه آیا بیشترین کسی که از خدا نفع برد رسول خدا و امیرالمومنین علیهم السلام نبودن؟ من که اول این بحث اون سخن امیرالمومنین رو خوندم براتون که فرمود من برای شما به هیچ وجه هیچ کاری نکردم، هر کاری که هم برای خودم بوده. واسه درستش همینه. پس چرا به رفیقت خدمت میکنی؟ چون نفعش به خودت میرسه. این خودخواهی زشت نیست عزیز من، اونی زشته که آدم منافع خودشو نخواد. نذار برخی از ادبیات اخلاقی بیاد ملاک ها رو در ذهنت به هم بریزه. این که آدم، ما یه تلاش مذبوحانه‌ای کردیم شبهای قبل رفقا، این که آدم نفع خودشو نخواد زشت نیست. ادبیات اخلاقی اومده نابود کرده ذهن ها. این که آدم بالاترین منافع خودشو نخواد زشت نیست. انسان شبیه حیوان نشده. انسان غریب نخواهد ماند، دلگیر و افسرده و خسته و درمانده نخواهد شد. زشت چیه؟ انسان رنج بکشه. زشت چیه؟ انسان رنج بیفایده بکشه. زیبا چیه؟ انسان بالاترین منفعت ها رو ببره، نشاط پیدا کنه، شکوفا بشه. دین چرا غریبه؟ چون ما نمیفهمیم به نفعمونه و قبل از اون اصلا منفعت طلب نیستیم. حالا یکی بیاد ما رو متازه منفعت طلب بار بیاره. سوال جواب دیشب که باز هم یه مختصری بهش پرداختیم و وقت نشد اون سوال جواب بپردازیم بهش. خب آقا اینجوری منفعت طلبان دین رو داری معرفی میکنی، عاشقی چی میشه؟ یه توضیح مختصری دیشب دادیم آخر بحث، احساس میکنم که خوب روشن نشد. شما هم قبول دارین؟ خب جواب نمیدید. آقا دینداری منفعت طلبانه با عشق چجوری قابل جمعه؟ درسته؟ سوالیه دیگه. جواب چرا نمیدید؟ دینداری منفعت طلبانه با عشق قابل جمع هست یا نه؟ سوال مهمی هست یا نه؟ 10 تا نکته اجازه بدید در این باره عرض بکنم. عشق یعنی چی؟ ببینم اصلا تصورمون در مورد عشق اصلا درسته یا نه. عشق معشوق رو برای خودت خواستن خاله یه جلوشه. من بخوام خیلی ساده عرض بکنم، عشق یعنی شدیدترین محبت. البته عشق به معنای لغوی یعنی لجبازی، گیر دادن، ولی عشق به معنایی که تو ادبیات فارسی استفاده میشه، لذا میبینید تو ادبیات عربی که از کلمه عشق اولیای خدا خیلی کم، شاید یک روایت هست اونم که سال سندش معلوم نیست چجوریه، کمتر استفاده شده، از حب استفاده میشه. عشق تو مردم هم اگر سوال بکنی ترجمه سادش تو زبان فارسی که میگیم عشق یعنی محبت شدید. حالا محبت شدید کلمه خوبیه، بله در قرآن هم اومده، والذین آمنوا اشد حبا لله. محبت شدید اگر معنای عشق کلمه درستیه. اگر عشق رو یه جوری ترجمه کردیم که گفتیم که عشق یعنی این که خودت را فدا کنی، این برای انسان امکان نداره، مگر یه دفعه حواسش پرت بشه و سرش گول مالیده بشه و یه دفعه حالوگری در بیاره و اصلا زیبایی هم نداره و اگر از این فداکاری بگذره سالم بمونه تازه برمیگرده پشیمون میشه. انسان موجودیست خودخواه. این حدیث رو از امام صادق بشنوید، جبلت القلوب علی حب من ینفعها و بغض من اضرها. جبلی قلب انسان، غریزی و ذاتی قلب انسان است که هر کسی به نفع اوست دوست دارد او را، هر کسی به ضرر اوست بد دارد او را. عشق اگر به معنای این باشه که تو از منافع خودت بگذری، این در ارتباط با خدا هم نیست، برای اولیاء خدا هم نیست. اولیاء خدا از نفع کمتر گذاشتن برای نفع بیشتر. به همین دلیل در گودی قتلگاه هم عذرخواهی میکرد امام حسین، بدهیاشو میشمرد. شوخی نداره، حضرت زینب سلام الله علیها هم اومد خدا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن، خواهش میکنم قبول کن. شوخی نداره، حضرت زهرای اطهر عاشقتر از او به خدا صدا زد علی جان شب منو به خاک سپردی، از کنار قبر من راحت رد نشو، بنشین قرآن بخون، من به کمکت احتیاج دارم. بدهکار میدیدن خودشونو دائما به خدا، چون خدا هر قدمی به سوی او برمیداری ناقص یا درست برداری انقدر سرت میریزه شرمندت میکنه، بدهکارت میکنه. اصلا ما نمیتونیم قدمی برداریم به نفع خدا که به نفع خودمون نباشه، حتی به نفع خدا هم نباشه، ولی از خودمون گذشته باشیم. از چی خودت گذشتی؟ من مگه میذارم از چیچی خودت بگذری؟ عشق اگر به معنای این باشه که فداکاری بکنی، ما نداریم. در مورد مادر توضیح دادم، خدا شاید جرأت نمی کنم بهتر توضیح، یعنی شفافتر بگم. داره تمایلات خودش رو ارضا میکنه، تمایلات قشنگ عالی خودش رو ارضا میکنه و خوبم هست، احسنت، آفرین. نرفت سراغ تمایلات پست خودش که حاضر نشه مادر بشه، رفت سراغ تمایلات عالی خودش، گفت مادر میشم. حالا اسمشو میگذاشتی فداکاری، باشه، شما هرچی خواستی بگو، ولی داره تمایلات عالی خودش رو ارضا میکنه. هم از خدا گیرش میاد، هم از حیات گیرش میاد، هم وقتی که انسان تمایلات عالی خودش رو ارضا بکنه شکوفا میشه، بزرگ میشه. عشق به معنای علاقه ای که منجر به فدا شدن و نابود شدن منافع ما باشه برای انسان قابل تصور نیست، مگر اینکه دفعه هول بشه، نمیدونم چی بشه الی آخر. اونی هم که برمیداره خودش رو فدا میکنه در یک جریان عاشقی دختر پسرونه، زن و شوهرونه، نمیدونم اینجوری، یه دفعه یکی داره تصادف میکنه، اینه که خودش رو میندازه جای اونو، اونه که تو مثلا کشتیش داره غرق میشه، حالا اسمش رو نمیگم، تایتانیک یا هر چیزی، اینو نجات میده، اونو خودش رو فدا میکنه، اونم داره یه تمایل برتری رو تو خودش ارضا میکنه. باید بگه تو نگاه آخرش، برام شیرین، من فدا شدم تو زنده موندی. اینم داره خودش رو، این قسمتی از منافع خودش رو گذشته، قسمت دیگری از منافعش رو داره تعمیم میکنه که روح بلندشه. شهدا هم منافع عالی خودشون رو دیدن و وقتی منافع عالی خودشون رو میبینن منافع کمتر رو فدا میکنن. حالا این اگر طبق دستور الهی باشه، باید باشه و چه می شود و آثارش چیست بماند، بگذاریم، اونو بعدم باید توضیح داد. پس عشق به معنای این که کسی فدا بکنه مطلق خودشو، از همه منافع یا عالی ترین منافع خودش بگذاره، نداریم. مثلا یک کسی میگه آقا من مالم رو فدای تو میکنم، خب بله مالش رو فدا میکنه، ولی یک تمایل برتری رو داره پاسخ میده و بعد لذت میبره از این که اموالش رو فدای عشقش کرد. خب بازم داره خودش رو ارضا میکنه. اون کسی که مالش رو فدا نکرده بود، عشق به مالش رو چسبیده بود، این عشق به معشوقش رو چسبیده، بازم هر دو دارن طبق تمایلات خودشون عمل میکنن. عشق به معنای محبت شدید، بله ما داریم. حالا این محبت شدید با منفعت طلبی چجوری جمع میشه؟ چند تا نکته عرض بکنم با این وقت کم. منفعت طلبی با عشق به معنای محبت شدید، که آدم دلش تنگ بشه گریه بکنه، اینا چجوری جمع میشه؟ میدونید این سوال رو کی میکنه؟ کسانی این سوال رو مطرح میکنن که منفعت طلبی رو معمولا تو منافع کوچیک دنیایی دیدن، مثلا مدرک دکترا بگیره به نفعشه، بعد میبینه هیچ وقت که نمیتونه عاشق مدرک دکترا بشه. ای مدرک دکترای من، ای برگه سفید، ای امضای وزیر زیر اون خطوط سیاه، خاک بر سر منافع کوچیک که دل ما رو نمیبره، ولی منافع بزرگ دل ما رو میبره. نگو منفعت طلبی با عشق قابل جمع نیست، آن منفعت کم است که عشق را، محبت شدید را بر نمی انگیزد. آقا غذا خوردن آدم دوست داره، به نفع آدم هم هست آدم غذا بخوره، ولی آدم انصافا عاشق غذا خوردن نمیشه. یعنی دوست داره مثلا خورشت بادمجونی که دوست داره، دیگه نمیشینه شعر بگه ای بادمجان سیاه، عشق نمیزریزه، نمیزنه به خاطرش، دیگه نمیکنه این کارا رو، دیگه خسته میشه بخواد زیادم عاشق. دو لقمه هم بادمجون میخوره بعد دیگه حالش به هم میخوره بخواد بیشتر بهش بدی. کسی که سوال میکنه منفعت طلبی با عشق چجوری جمع میشه، چون منفعتهای کم علاقه شدید همراه ندارن، چون منفعتهای کم علاقه شدید رو ارضا نمی کنن و علاقه کم اصلا می برند، اینها با عشق قابل جمع نیستن. ولی اگر کسی منافع عالی انسانی و منافع عالی روحی خودش رو دید، به اون عاشق خواهد شد، براش عشق خواهد ریخت. اینجا اشد حبن به معنای عشق اتفاق می افته. من چقدر ساده بودم، فکر می کردم که 10 تا نکته در مورد رابطه عشق و منفعت طلبی میتونم بگم، یه دونشو گفتم، بقیهش بمونه برای فردا شب. دیگه فردا شب فقط از عشق صحبت میکنیم انشاءالله. چقدرم لذت بخشه، منظورم همون منافع بسیار بالاست. اگه کسی از منفعت طلبی خوشش نمیاد نیاد. یه چیزی که عشق منو تأمین بکنه، آتش بزنه منو، گرمم بکنه، منافع عالیه. آقا یعنی آدم میشه بگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست؟ بله، تو برسی به منافع عالی و از منافع دانی خودت بگذری به خاطر منافع عالی خودت. ببین آتش عشق شعله میکشه عزیز من. یک کلام پایانی عرض بکنم. چرا این همه مردم از عشق به خدا حرف میزنن ولی عاشق خدا کم گیر میاد؟ بعدم ماشاءالله همه مدعی، آجا از عشق خدا بگو. خب حالا اینقدر گفتیم، مثلا تو عاشق شدی، مثلا چند تا عاشق خدا میتونی پیدا بکنی؟ همه، ولی همه مدعی، همه دوست دارن از عشق خدا دم زده بشه، برای اینکه راهش نرفتن. راهش چیه؟ همین منفعت طلبی. ما الان داریم همین راه رو میریم، بس چه راهی رو داریم میریم؟ چالش اصلی دین اگر گناه نکردنه، این محل عبور به عاشقیه دیگه. عشق کجاست؟ یعنی شدیدترین محبتی که آدم رو آتیش بزنه، گلوله گلوله عشق بریز آدم، هق هق گریه کنه، دلش در تلاطم باشه. کجاست؟ در منافع عالی انسان، نه در منافع دانی انسان. من نباید آخر جلسه خبر بد به شما بدم، ولی چون دیگه بحثش پیش اومد، بذارید این تیکه بحث رو ببندیم دیگه فرجامشو. در روایت داره به محبت خدا نمیرسی مگر اینکه تمام محبت به دنیا رو از دلت خارج بکنی. یک ذره از محبت به دنیا در دلت باشه، یک ذره از محبت خدا در دلت نخواهد آمد. یعنی تا چشم دنبال منافع اندکت هست، عشقی که منفعت عالی در دل انسان ایجاد میکنه اصلا شعله ور نمیشه. همه دوست دارن عاشقی رو، همه دوست دارن آتیش بگیرن، کوچه را نمیگیرن. باید از منفعت کمت بگذری، نه بگذری کلن از منافعت بگذری، باید به منافع عالی خودت توجه کنی. و ای ابلیس، خدا لعنتت بکنه که هیچ وقت نمیذاری ما حواسمون جلب منافع عالی خودمون بشه. ای ابلیس، خدا لعنتت بکنه که بعضی وقتا با گزاره های اخلاقی ما رو خام میکنی. حالا زیادم نمیخواد، مگه آدم چقدر میخواد چی کار کنه؟ چرا نمیخواد؟ چرا نمیخواد نامرد؟ آدم همه چیز میخواد. میفرماید من تو رو مثل خودم میکنم. خدا میفرماید مثل خودم قدرتمند، مثل خودم شکوهمند. لذت هایی ببری در عالم، خالق لذت بشی، نه اسیر و ذلیل لذت. حالا آدم وقتی منافع عالی خودش رو بخواد، یه محبتی در دلش پدید میاد، بعد تحت اون محبت شدید انقدر 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 داغ میشه که حد نداره. راستی بر اساس ادبیاتی که ما الان صحبت کردیم، چرا حب دنیا بده؟ خواهش میکنم همتون جواب بده، چرا حب دنیا بده؟ متاع قلیله، آفرین، لذتش کمه، آفرین. یه بار دیگه بگیم، با عبارتهای دیگه بگید، چرا حب دنیا بده؟ چون بهش برسی کیف نمیده. بعد چرا زن و شوهرها اکثرا طلاق میگیرن؟ چون فکر میکردن چه خبره، بعد اومدن یه خبری نیست، با هم دشمن میشن. بیچاره اینجا بنا نبود خبری باشه، تو فقط بنا بود ببینی خبری نیست، رد شی بری، بری اونجایی که خبری هست، نه گیر بدی به همسرت. میگه نه، حالا این خبری نبوده، شاید یکی دیگه خبری باشه. تو بنا بود بفهمی اینجا خبری نیست، رد شی بری. خیلی خیلی باید در مورد عشق زیاد صحبت کرد، نمیشه راحت همینجوری با دو کلمه از کنارش رد بشیم و بریم. حالا بریم روزه براتون بخونم، روزه فیلسوفانه، روزه متفکرانه. چرا امام حسین علیه السلام برای عباسش اونقدر گریه کرد؟ چرا برای علی اکبرش اینقدر گریه کرد؟ چرا برای قاسم ابن الحسن اینقدر گریه کرد که غش کرد رو زمین افتاد؟ چرا دقیقاً آنالیز بکنید، جزئیاتش رو من بگید. ایشون که یک ساعت دیگه بهشون ملحق میشد، چرا؟ ایشون که میدونست اونها درد زخم شمشیر حس نکردن، این که میدونست، میدونست به بالاترین سعادت ها دارن میرسن. خب دیگه چرا گریه میکنی آقا؟ امشب میخواییم بریم مکه ها، تنها عزاداری بزرگ ما در مکه، نه حتی در مدینه، وفات حضرت خدیجه است که تا آخر عمر هر موقع رسول خدا یاد خدیجه نازنینش میافتاد گریه میکرد. چرا گریه میکرد؟ من میخوام از امام حسین شروع کنم تا بتونم یه کمی حال پیغمبر اکرم رو توضیح بدم، سخته. چرا امام حسین برای علی اکبرش گریه کرد؟ علی اکبر صدا زد، گفت آقا. اتفاقا میدونید علی اکبر خیلی شبیه حضرت خدیجه بودن. صدا زد بابا این جدم رسول الله هست، من رو سیرابم کرد. یعنی تموم شد دیگه، غمی در دلت نباشه. غم عوامانه نمیفهمه اونور چه خبره، امام حسین که میفهمه اونور چه خبره. خودش میدونه، اصلا لازم نبود علی اکبر اشاره بکنه. یعنی همین الان میدونه انقدر علی اکبرش تحت لذته و در عرش الهی مستغرقه، قلبش پر از شادیه. قطعاً قطعاً این همه چرا گریه کرد؟ حالا یه پدریه که میخواد بی پسر بمونه، عمری زندگی کنه. علی اکبر صدا زد بابا این جدم رسول الله هست، میفرماید منتظرت هستیم، لحظه دیگر به ما ملحق خواهی شد. پس چرا گریه کرد؟ همین دو دقیقه دلش تنگ شد؟ چرا گریه کرد؟ میدونید ابا عبدالله الحسین تعلق پایین و پست دیگه نداره؟ از اولم نداشته؟ میدونید تعلقات حسین عرشی و آسمانیه؟ میدونید چقدر حسین خدا را دوست دارد؟ میدونید؟ میدونید چقدر ارزش خدا را درک میکند؟ چقدر به خدا عشق میورزد؟ میدانید حسین حرمت قرآن را میفهمد؟ قرآن میشود جلوی حسین که حرمت قرآن را میفهمد عشق میورزد به قرآن، قرآن را گرفت پاره پاره کرد، شمشیر به قرآن زد، حسین هلاک میشود؟ میشود جلوی حسین شمشیر به فرق شبیه ترین فرد به رسول خدا زد؟ ارزش و قیمت و خدایی بودن علی اکبر حسین را کشت. گفت ببین چه کسی را ورق ورق کرده. این تحلیل من نیست، خودش فرمود. داشت میرفت به میدان، پشت سر علی اکبر گفت خدایا اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، ارزشهای او را میبینم و این ارزشها را میخواهند تیر باران کنند. من از بی‌حرمت شدن این علی روی زمین افتادنش به خود میپیچم. ای زمین در تو داره چه جنایت هایی رخ میده؟ ما عاطفی روزه میخونیم ولی اونجا عرفانی حسین اشک ریخت. تو که میدانی، تو که میدانی. خدیجه کبرا جلوی چشم پیغمبر اکرم آب شد، ضعیف شد، آرام آرام مثل شمعی که خاموش بشود. او که ثروتش در مکه زبان زد بود، حالا فقط عشقش به پیغمبر بود. و بعد پیغمبر وقتی به چشمان خدیجه نگاه میکرد میدید خدیجه کاملا راضیه. حبیب من، حبیب خدا، رسول الله، من خیلی آسودم از اینکه تمام اموالم رو برای تو دادم. رسول خدا ارزش خدیجه را میبیند و وقتی میخواد این خدیجه با ارزش را در خاک بسپرد داره میبینه که زمین و زمان و عالم هستی داره از خدیجه تهی میشه. دلش معلومه که برای او تنگ میشه. رسول الله الاعظم عارف‌ترین شخصیت عالم خلقت. او به هر کسی نور الهی دارد به قدر آن نور عشق میورزد، به قدر آن پیوستی که او با خدا پیدا کرده است عشق میورزد. معلومه هر موقع یاد خدیجه میکنن باید گریه کنه. فرمود دو نفر در اسلام، در تأسیس اسلام به من کمک کردن، یکی علی با شمشیرش، یکی خدیجه با ثروتش. نام خدیجه را در کنار نام علی میگذارد، معلومه که آتش میگیره. محبت اونها از جنس محبت دیگری است. امشب مستقیم به رسول الله الاعظم تسلیت بگید. یا رسول الله تسلیت میگیم، قلب او رو تسکین بدید، داغ شده او، شدت حرارت قلب او در همه مناجات ها و نماز شب ها و استغفارهایش پیداست. او محو خداست، او محض خداست، او محض نور است. هر کسی از این نور برخوردار بشه دل پیغمبر به او جلب میشه. و از خدیجه کبرا سلام الله علیها در اوج نور و خلوص و پاکی و تقوا، چه کسی عزیزتر برای پیغمبر اکرم؟ و خدا وقتی میخواد بلا بر سر پیغمبرش بیاره، هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهد، چه میکنه؟ خدیجه رو از او میگیره، دوباره او تنها شد. او که عمری رو با تنهایی خو کرده بود، از کودکی دچار تنهایی از پدر، بعد تنهایی از مادر، بعد تنهایی از بزرگترهایی که از او حمایت میکردن، و حالا هنوز اسلام جای خودش رو پیدا نکرده، تنهایی از خدیجه، مهمترین پشتیبان خودش، همسر نورانی خودش. خب معلومه هلاک میشه پیغمبر. عاطفه اولیاء خدا یه سطح دیگه این داره، یه چیز دیگه است، ولی سطح نازلش رو هم برای ما به یادگار گذاشتن. اگه دستمون به اونجا نمیرسه، یه چیزی بفهمیم از خانه پیغمبر. میگن فاطمه زهرا هی دور بابا میگشت، بعد از یکی دو روز صدا میزد اینه امی، مادرم کجاست؟ مادرم کجاست؟ رسول خدا شاید از شدت غمی که در دل او بود نمیتونست جواب بده، نمیدونم. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله جواب فاطمه تو بده، اهل آسمان طاقت ندارن، بهش بگو مادرش کجاست. دختر دلبند 3-4 ساله خودش رو تو بغل خودش نشوند، گفت فاطمه من ببین، خدیجه کبری مادر تو الان در رضوان الهی، در نعمات. انقدر توضیح داد تا لبخند روی لبهای فاطمه زهرا نشست و آرام شد و جبرئیل امین بازگشت. کاش یه همچی اتفاقی برای 3 ساله ابا عبدالله الحسین پیش می اومد، اونجایی که می گفت پدرم کجاست. من فقط بابامو می خوام. اونجا کسی نتونست براش هیچ توضیحی بده. الا لعنت الله.